در صبحانه با خبر امروز. افزایش تنش‌ها و سخنان تهدیدآمیز مقام‌های ایران و آمریکا علیه یکدیگر. ترامپ تعطیلاتش را نیمه تمام گذاشت. ظریف می‌گوید واشنگتن به دنبال بهانه‌های ساختگی برای جنگ است. هشدار نسبت به احتمال افزایش دوباره ابتلا به کرونا از بهمن ماه. معاون هماهنگی سپاه شرکت‌های واکسن سازی را به تلاش برای کاهش جمعیت جهان متهم کرد. افزایش شدید آلودگی هوا در تهران و چند کلان شهر ایران. استفاده از مازوت در صنایع بلای تازه‌ای که به جان ایرانیان افتاده. و پایان دوران انتقالی برگزیت، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا اجرایی شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. شنبه 13 دی ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مجموعه تحولاتی در ساعات پایانی سال 2020 که دامنه‌شان به سال جدید میلادی هم کشیده شده. اتفاقاتی که چه بسا در حدود 3 هفته پیش رو خواب و خوراک را از خیلی ها و به خصوص دولت مردان جمهوری اسلامی بگیرد. در حالی که تنها یک روز تا سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران باقی مانده، بر شدت و حدت تهدیدهای متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده افسوده می شود. از یک سو بمب‌افکن‌های غول‌پیکر آمریکایی یک بار دیگر با هدفی که ارسال پیام بازدارندگی به ایران توصیف شده بر فراز آب‌های خلیج فارس به پرواز در می‌آیند و از سوی دیگر یک ناو هواپیمابر همین آب‌ها را ترک می‌کند تا به گفته برخی کارشناسان از شدت تنش‌ها کاسته شود. در بخش شمالی خلیج فارس از یک سو دیپلمات‌های ایرانی با شکایت از تحرکات آمریکا در منطقه واشنگتن را به بهانه‌جویی برای آغاز جنگ با ایران متهم می‌کنند و همزمان شاهد تندتر و حتی شخصی‌تر شدن تهدید مقام‌های آمریکایی از سوی فرماندهان سپاه هستیم. در این میان بازگشت زودهنگام دونالد ترامپ به کاخ سفید از تعطیلات سال نو هم باعث گمانه‌زنی‌های برخی ناظران شده. آیا سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نشانه‌ای از جدی شدن تهدیدهای جمهوری اسلامی مشاهده کرده‌اند یا به باور گروهی دیگر از تحلیلگران در فاصله 20 روز تا تغییر دولت دونالد ترامپ به دنبال افزایش بیشتر فشار بر جمهوری اسلامی است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
آماده باش نیروهای عراقی برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی به منطقه سبز بغداد. نیروهایی که آمریکا 30 زره پوش در اختیارشان قرار داده، همزمان با تشدید تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر انتقام گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران.
اینا باید بدونن این داغ بود بر دل ما و برای همیشه در سینه ما هست و انتقام این خون رو ملت‌های منطقه و ملت ایران یه روز مناسبی از اینها خواهند گرفت.
تحولاتی در آستانه نخستین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در محوطه فرودگاه بین‌المللی بغداد و همچنان مقام‌های ایرانی وعده انتقام سخت می‌دهند.
جلوه هایی از انتقام سخت پیدا شده است، اما دشمن منتظر انتقام سخت که سردار سرفرازمون آقای سلامی در کرمان کنار مسجد نورانی آقای سلیمانی اعلام کردن باشند انتقامی سخت را خواهند دید. اون چه تا کنون بوده است جلوه هایی بوده. انتقام سخت رو منتظر باشند.
سال گذشته نیز مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام سخت داده و سپاه پاسداران اقدام به حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد کرد. پایگاه محل حضور نیروهای آمریکایی، اما این حمله هیچ تلفاتی در میان نظامیان آمریکایی نداشت و قربانیانش 176 مسافر پرواز 752 خطوط هوای اوکراین بودند که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد. حادثه ای که پس از 3 روز تأخیر نیروی هوافضای سپاه پاسداران مسئولیتش را بر عهده گرفت، اما ادعا کرد که یک خطای انسانی بوده. حالا تنش میان ایران و آمریکا به شکل کم سابقه ای بالا گرفته. اسماعیل قاآنی، فرمانده کنونی نیروی قدس سپاه پاسداران، در توییتی ایالات متحده را تهدید کرد، اقدامی که اعتراض معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به توییتر را به دنبال داشت.
اسماعیل قاآنی، جانشین قاسم سلیمانی، به عنوان رهبر نیروی قدس سپاه پاسداران در توییتر مقام‌های آمریکایی را تهدید به مرگ می‌کند. توییتر چه زمانی شرایط استفاده خود رو برای مقابله با چنین تهدیدهای گستاخانه تروریستی اعمال خواهد کرد؟
از سوی شبکه NBC نیوز به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که واشنگتن نشانه‌هایی از حمله احتمالی ایران در خاورمیانه را مشاهده می‌کند. همزمان برای دومین بار در هفته گذشته بمب افکن‌های غول‌پیکر B-52 آمریکا بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. مسئولان وزارت دفاع آمریکا میگویند که این پروازها برای هشدار به ایران است، اقدامی که واکنش وزیر امور خارجه ایران را در پی داشت.
به جای تلاش برای مهار کووید 19 در آمریکا، دونالد ترامپ و همراهانش میلیاردها دلار را برای لشکرکشی به منطقه ما و به پرواز درآوردن B-52 ها هدر می‌دهند. اطلاعات ما از عراق حاکی از وجود نقشه‌ای برای زمین چینی بهانه‌های جعلی برای جنگ است. ایران به دنبال جنگ نیست، اما قاطعانه و مستقیماً از مردم، امنیت و منافع حیاتیش دفاع خواهد کرد.
این تحولات چند روز پس از حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی دست داشتن در این حمله را رد کرده و آن را محکوم کرد، اما مقام‌های آمریکایی به تهران هشدار داده‌اند.
سفارت ما در بغداد روز یکشنبه هدف حمله راکتی قرار گرفت. 3 راکت هم شلیک نشدند. حدس بزنید از کجا آمدند؟ از ایران. الان سخنانی درباره حملات بیشتری علیه آمریکایی‌ها در عراق می‌شنویم. برای ایران توصیه‌ای دوستانه دارم. اگر یک آمریکایی کشته شود، ایران را مسئول می‌دانم. خوب فکر کنید.
منطقه روزهای داغی را سپری می‌کند. اخبار و اظهار نظرهای ضد و نقیض هم کم نیست، از هشدار و تهدید به انتقام تا تأکید بر حفظ آرامش و دوری از تنش. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر روابط بین الملل از لاهه هلند. آقای گوریز، در روزهای گذشته و با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، تنش‌ها میان ایران و آمریکا بالا گرفته و آمریکا و البته اسرائیل حضور نظامی خودشون رو در خلیج فارس تقویت کردند. چقدر احتمال داره که ایران دست به اقدامی بزنه در این شرایط؟
درود بر شما و با تبریک سال نو میلادی به بینندگان و شنوندگان عزیز. من خیلی نگرانم آقای تاهباز، به خاطر اینی که این آرایش نظامی که در خلیج فارس و توسط امریکا ما میبینیم، بالا رفتن حملاتی که نسبت به شرکت‌های عراقی که با آمریکایی‌ها کار میکنن در این چند مدت که شاید 3 تا 4 برابر شده، اخیراً پیدا کردن چند مین در کشتی‌های نزدیک به خلیج فارس که اینها نشونه همه این هست. می‌دید همین حمله‌ای که 20 دسامبر انجام شد به منطقه سبز امریکا از طرف جمهوری اسلامی، حداقل ادعای این هست. همه اینا با هم دیگه، به علاوه موضوع خیلی مهمتری که موضوع بازدارندگی هست، منو خیلی نگران میکنه، به خاطر اینه که
البته اون حمله به گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران نسبت داده شده.
بله بله، میدونید نکته مهمش اینه که وقتی که مرکز فرماندهی نظامی امریکا میاد میگه که این گروه‌ها رو اگر کاری انجام بدن ما به معنی عملیات ایران جمهوری اسلامی تلقی میکنیم، این یعنی مشخصا تغییر موازنه به این معنا که موضوع بازدارندگی موضوع خیلی مهمیه الان برای جمهوری اسلامی، برای آمریکا. ببینید در این 10 سال گذشته، یعنی حدوداً از سال 2011 تا الان 2010، خیلی تغییر پیدا کرده. یعنی قبلا اگر 603 نفر اگه بخوام دقیق بگم از نیروهای امریکایی در عراق توسط جمهوری اسلامی طبق گفته پنتاگون کشته شدن، یعنی از هر 6 امریکایی که در جنگ عراق تا سال 2011 کشته شده، 1 نفرش توسط نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی بودن طبق گزارشات پنتاگون، این فضا الان عوض شده و حداقل آقای ترامپ مطرح کردن که اگر 1 امریکایی کشته بشه ما ایران رو مسئول میدونیم و حمله میکنیم. چه بسا این کارم کردن، یعنی با کشته شدن 1 پیمانکار عراقی امریکایی در عراق، نه فقط دومین شخص مهم جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی و المهندسی رو آمریکا رسما کشت، بلکه حملات متعددی انجام داد و این فضای بازدارندگی به نفع آمریکا و همپیمانان آمریکا تغییر کرده. از این جهتی که من خیلی نگرانم، چون که جمهوری اسلامی برعکس 1 سال پیش که میگفت ما به هر حال حمله کردیم به عین الاسد در پاسخ به کشتن سلیمانی، الان به نظر میاد که رسانه های خودشون، مقامات جمهوری اسلامی، آقای قاآنی مشخصا، یعنی فرمانده سپاه قدس، مشخصا دارن تهدید میکنن آمریکایی رو و این بدون پاسخ با این آرایش نظامی نمیتونه باشه اگر واقعا جمهوری اسلامی یک اشتباه بزرگی رو انجام بده.
خب شما به آرایش نظامی اشاره کردین. ما در 1-2 روز گذشته با خروج ناو هواپیمابر آمریکا از خاورمیانه مواجه بودیم. آیا این به معنای قصدی برای کاستن از شدت تنش هاست یا یک اقدام تاکتیکی برای تغییر آرایش نظامی؟
من تحلیلگر نظامی نیستم، خیلی نمیتونم در این مورد از نظر نظامی توضیح بدم، ولی اینو میدونم که اراده ای رو که و آرایشی رو که در کلیتش ما در خاورمیانه میبینیم، به نظر من با این جور حرکت های تاکتیکی به گمان من تغییر راهبردی نخواهد داشت، به این معنا که آمریکا مشخصا تا 20 ژانویه روی کار اومدن رئیس جمهور جدید، حالا به هر سمتی که بخواد بره، باز هم نتایج انتخابات در امریکا مشخصا داره در خاورمیانه نشان میده که ما آماده هستیم که اگر کمترین تخطی انجام بشه نسبت به جمهوری اسلامی واکنش نشون بدیم و این نکته خیلی مهمه و نگران کننده هستش و با شاید یک ناو آمریکایی که تحرکاتش رو تغییر بده یا وارد شدن 3B52 که برای جنگ استفاده میشه، هواپیماهای بزرگ جنگی، میدونید خیلی نمیشه روی اینها از نظر راهبردی تصمیماتی رو گرفت. به نظر من خیلی مشخص آمریکایی‌ها دارن جمهوری اسلامی رو مسئول هر نوع حرکتی میدونن که شبه نظامیان شیعی بخوان انجام بدن، برعکس گذشته که عرض کردم مشخص میکشتن آمریکایی‌ها رو در عراق و جاهای دیگه، و این اراده رو آقای ترامپ هم نشون داده که واکنش محکمی نشون خواهد داد اگر جمهوری اسلامی بخواد به کاری بکنه در سالگرد قتل قاسم سلیمانی.
خب یک نکته یکی میشه مرتبط دونست با تحولات اخیر در منطقه در مورد نشست اخیر سازمان ملل و بررسی پیشنهاد آمریکا در مورد کاستن از بودجه نظامی قطعنامه 2231 هست. آرای همسایگان ایران در منطقه را به این پیشنهاد چگونه ارزیابی میکنید، به خصوص در مورد عراق که رأی ممتنع داد؟
پرسش خیلی مهمیه، به خاطر اینی که میدونید درسته که این قطعنامه تصویب نشد، ولی نکته مهمش اینجاست که ببینید عراق به عنوان کشوری که حیات خلوت جمهوری اسلامی تلقی میشه توسط تهران، همین چند روز پیش در یه گزارشی که درس پیدا کرده از وزیر از وزارت کشور عراق که مطرح میکنه که در این گزارش در رسانه ها که تهران یا نیروهای نزدیک به تهران قصد داشتن که کمپ ویکتوریا نزدیک به فرودگاه عراق رو مورد حمله قرار بدن در پاسخ به سالگرد قتل سلیمانی، در این حال این موضوع رو از نظر دیپلماتیک ما داریم میبینیم، یعنی نشون میده که دولت عراق داره سعی میکنه که خودش رو از این فضایی که به عنوان حیات خلوت تهران دیده میشه بکشه کنار و همراه بکنه خودش رو به نسبت به اتفاقات و تغییر موازنه‌ای که الان در خلیج فارس ما داریم می‌بینیم، در خاورمیانه داریم می‌بینیم که اعراب اسرائیل همراه با امریکا دارن فضا رو کاملا برعکس اون نفوذ استراتژیک حلقه مقاومت که جمهوری اسلامی میگه دارن پیش میبرن و عراق به نظر میاد که حداقل وقتی هزینش پایین باشه داره همراهی میکنه با عرب و اسرائیل.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
باشه.
محمد تقی مصباح یزدی، روحانی محافظه‌کار و عضو مجلس خبرگان رهبری، روز گذشته در سن 86 سالگی از دنیا رفت. او بارها نظراتش پیرامون ولایت فقیه و ستایش‌هایش از رهبر جمهوری اسلامی بحث برانگیز شده بود. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، با این پرسش شروع کنیم که محمد تقی مصباح یزدی که بود و چه خصوصیات فردی داشت؟
با سلام آقای مصباح، اگه فقط بخوام به لحاظ شخصی و روانشناختی بررسی کنیم، شاید 3 تا ویژگی مهم داشت. یکی تندخوییش بود در تمام عمر، یکی ملاحظه کاری و محافظه کاری و ترسو بودن به لحاظ فردی، و یکی هم جاه طلبی و مسئولیت اندیشی و اینها، و این ویژگی‌هاش هم سایه مینداخت رو زندگیش. ولی بنا به شنیده‌های مکرر، ایشون خیلی در اون شأن و ویژگی‌هایی که در رتبه روحانیت نقل قول میشه در اون چارچوب نمی‌گنجید. در سفرهای خارجیش به هر حال رفتارهایی داشت، شنیده‌هایی وجود داره، عکسایی وجود داره که به هر حال ایشون خیلی آداب به اصطلاح روحانیت رو به معنا رعایت نمی‌کرد، و در حوزه‌ها هم ابتدا بیشتر به عنوان کسی که به کلام و فلسفه آشنایی داره شناخته میشد قبل انقلاب، و بعداً به این مسائل فکری و ورود به این مسائل سیاسی و اینها شناخته شد.
آقای علیجانی، چه نقشی رو ایشون ایفا کرد در طول این 14 حیات جمهوری اسلامی، و چرا از ایشون به عنوان فردی مؤثر در تئوریزه کردن خشونت نام برده میشه؟
ببین، اگه به همون سه ویژگی نگاه بکنیم، ایشون ابتدا چوب ترسو بودنشون می‌خورد، چون قبل انقلاب ظاهراً یه بازداشت کوتاهی شده بود، بعد دیگه سیاست رو بوسیده بود، کنار گذاشته بود و اصلا مبارزه رو حرام می‌دونست. در اینجا آقای خمینی خیلی بهش خوشبین نبود، یا روحانیت نزدیک به آقای خمینی. بعد از انقلاب هم خیلی اهل جبهه و طلبه‌هاش رو جبهه بفرسته و اینا، و به عنوان آدم ترسو و محافظه‌کار شناخته میشد. شخصیتاً در این حد بهش میدون داده میشد که بیاد مثلا تو تلویزیون اون موقع با چریکای فدایی و احسان طبری اینا بحثای فلسفی و کلامی و اینها بکنه. ولی ستاره اقبالش در دوره آقای خامنه‌ای در واقع بالا رفت و طلوع کرد. یعنی اون اگه چوب ترسو بودنش رو میخورد در دهه اول انقلاب، بعدا نون تندرو بودنش رو خورد. آقای مصباح یک فرد بسیار تندرو و تندخویی بود قبل انقلاب به لحاظ نظری، بعد انقلاب هم نظری هم عملی. در مدرسه حقانی قم تندروی و حتاکی‌های او علیه شریعتی و تو شریعتی معروف بود، که حتی مورد اعتراض آقای بهشتی قرار می‌گرفت که چرا شما طلبات رو اینقدر بی‌منطق و تندخو و تندرو بار میاری، و حتی باعث قهرون و جدا شدنش از مدرسه حقانی و تأسیس یه مدرسه جدید و مؤسسه جدیدی شد که در دوره آقای خامنه‌ای یه مقداری بودجه می‌گرفت، ولی در دوره آقای خامنه‌ای با تملق‌هایی که می‌گفت و اون در ویژگی سومش می‌گنجه، بودجه های خیلی کلانی می گرفت. در دوره اصلاحات به بعد، در دوره آقای خامنه‌ای، اون نگاه تندروانه آقای مصباح به کار آقای خامنه‌ای و حکومت می اومد، چون حکومت صندوق رأی رو باخته بود، حالا بعد زیر صندوق می زد. آقای مصباح هم تئوریسین این فرضیه بود، می گفت اصلا ما تو اسلام دموکراسی نداریم، ولایت فقیه اصل اسلام، حکومت اسلامی با رأی میتونه بالا بره ولی با رأی مردم نمیتونه پایین بیاد، و کسی که ولایت فقیه رو قبول نداره شرک به اصطلاح مشرک، حقوق شهروندی رو قبول نداشت و به ارهاب یعنی خشونت و ترور معتقد بود. آقای مصباح اسمش خیلی جاها پشت قطعهای زنجیری، پشت ترورهای اجتماعی سیاسی اخلاقی همیشه شنیده میشود. اینجا ستاره اقبالش به اصطلاح بالا رفت و در بسیاری از به اصطلاح اردوهای بصیرت افزایی، بسیجی ها، انصار حزب‌الله رو ایشون در واقع سعی میکرد مسلح بکنه به این عقاید تندروانه و بر فاشیسم و خشونت به اصطلاح لباس دینی بپوشونه.
آیا علیجانی، این ستاره اقبالی که شما اشاره کردیم بالا رفت، آیا در سالهای اخیر افول نکرده بود؟ آیا همچنان این رابطه مستحکم ایشون با بیت آقای خامنه ای ادامه داشت؟
این آقای خامنه ایشون رو به هر حال بالا برد، چون نیاز به این تئوری خشونت، نفی دموکراسی، نفی به سر آرای مردم داشت. و او را حتی با مطهری مقایسه کرد که مورد اعتراض برخی قرار گرفت. اما ویژگی سوم آقای مصباحی از این جاه طلب بودن و مصلحت گرا بودنش بود و در این مسیر و توی به تشکیلاتی بود، سازمانده بود، همین هم بلای جانش شد. گفته میشه که شنودهایی شده بود از برای جلسات خصوصی ایشون که ایشون ادعای حالا خودش و اطرافیانش ادعای این داشتن که ایشون رهبر بشه. بعد از این ماجرا که ایشون جبهه پایداری و یه از در واقع نیروهای تندروی نظام حتی ایشون رو بیشتر از آقای خامنه‌ای قبول داشتن، ایشون به حال کاندیدا معرفی میکرد، حتی یه بار یه کاندیداش رو شورای نگهبان رد کرد، یواش یواش شاید آقای خامنه‌ای یا مشتبه خامنه‌ای که به حال میزدن یکی یکی کاندیداها و نامزدهای احتمالی رهبری آینده رو یا کسانی که میتونستن نقش آفرینی بکنن بله. مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل هاشمی شاهرودی، آمولی لاریجانی، حسن روحانی، حسن خمینی، ستاره اقبال آقای مصباح یزدی هم افول کرد و این سالهای آخر دیگه نقش حاشیه‌ای داشت، هرچند اون راهی که ایشون داشت راه خشونت، راه ترور، راه قرائت فاشیستی از دین و ایشون رو در نهایت من میتونم با شیخ فضل‌الله نوری دوره مشروطیت مقایسه بکنم. شیخ فضل‌الله نوری خودش بالای دار رفت ولی تفکر آقای مصباح یزدی خیلی ها رو ضربه دار کرد.
بله ممنونم رضا علیجانی از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که کاهش آرام و تدریجی موارد جدید ابتلا به کووید 19 و قربانیان آن در ایران باعث امیدواری گروهی از مردم به پشت سر گذاشتن این بحران شده، یک مقام ارشد بهداشتی نسبت به احتمال افزایش آمار از بهمن ماه هشدار داده. همزمان معاون فرمانده کل سپاه پاسداران و از مخالفان استفاده از واکسن کرونا شرکت‌های واکسن سازی را به تلاش برای کاهش 20% جمعیت جهان متهم کرده. در همین حال و در سایر نقاط جهان به خصوص اروپا و ایالات متحده به رغم همه سختگیری ها و پیگیری برنامه واکسیناسیون ابتلا به ویروس کرونا بار دیگر در حال اوجگیری است. آیا این بحران قرار است سال 2021 را هم همچون سال قبل در چنبره خود له کند؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
آغاز سال نو میلادی در شهر ووهان چین، شهری که در سال گذشته با شروع فاجعه بارترین پاندمی قرن از آن به شهرت رسید. در حالی که جهان شب سال نو را با چهره کابوس زده کرونا جشن می‌گیرد، نورباران برج ایفل که شاهد خیابان‌های خالی است، آتش بازی و شمارش معکوس در نیویورک تحت تدابیر شدید بهداشتی و چشم لندن در شب سال نو که به شهر سودا زده نگاه می کند. در حالی که چند روز پیش سازمان نظارت بر دارو و محصولات بهداشتی بریتانیا از تایید واکسن آسترازنکا آکسفورد خبر داده بود،
سازمان نظارت بر دارو و محصولات بهداشتی به عنوان مقام صدور مجوز همکنون بنابر توصیه شاخه علمی خود کمیسیون داروهای انسانی واکسن کووید 19 تولید شده توسط آسترازنکا و آکسفورد رو هم برای تولید و هم برای استفاده در بریتانیا تایید کرده است.
به این ترتیب یک واکسن دیگر به مجموع واکسن‌های تایید شده برای بیماری کرونا اضافه شد و این یعنی نور امیدی دیگر. در اولین روز سال میلادی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از واکسیناسیون موفقیت آمیز 1,000,000 نفر از شهروندان این کشور خبر داد. مقامات اسرائیل میگویند که ظرف 3 ماه همه شهروندان بالای 18 سال این کشور واکسینه خواهند شد. در ایران هم با وجود اعلام روند کاهشی شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در گزارش‌های رسمی، کارشناسان درباره اوجگیری دوباره کرونا از بهمن ماه هشدار می‌دهند.
علارغم وجود روند کاهشی در موارد بستری روزانه در کشور، نمودار موارد بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری در اکثر شهرهای استان مازندران به طرز نگران کننده‌ای در حال صعوده و مطمئناً در صورت ادامه این فرایند شهرستان‌های بیشتری از این استان در وضعیت قرمز قرار می‌گیرند.
در این حال پنج شنبه گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو از پروژه تولید مشترک واکسن کرونا با کوبا خبر داد. به گفته آقای جهانپور این واکسن در فاز دو انسانی است. کوبا از مرداد ماه گذشته انجام آزمایش‌های بالینی بر روی واکسن کرونا خود را آغاز کرده است و مقامات بهداشتی این کشور از پیشرفت پروژه‌های تحقیقاتی خود راضی به نظر می‌رسند.
تنها واکسنی که در منطقه ما در مرحله آزمایش بالینی قرار داره واکسن کوباییه.
آبان ماه گذشته رسانه‌ها از بازدید وزیر امور خارجه ایران از مراکز پژوهشی در کوبا خبر داده بودند که به نظر مربوط به قرارداد همین واکسن بوده باشد. حالا و به گفته آقای جهانپور قرار است در بهمن و اسفند فاز سوم آزمایش واکسن کوبایی روی 50,000 نفر در ایران انجام شود. پیشتر حسن روحانی گفته بود:
اما ما آماده نیستیم مردم کشور ما دوره آزمایشی یک واکسن غیر معتبر رو بگذرانن. این ما حاضر نیستیم.
روز گذشته هم گروهی در اعتراض به خرید و تولید واکسن کرونا مقابل ساختمان وزارت بهداشت ایران تجمع کردند. با پلاکاردهایی حاکی از مخالفت با هر نوع واکسن خارجی و حتی داخلی و ادعای در اختیار داشتن دارویی منتسب به امام کاظم. از سوی دیگر محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران هم در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا را به تلاش برای کاهش 20% از جمعیت زمین متهم کرد. آقای نقدی پیشتر گفته بود نیروهای سپاه و بسیج در واکسیناسیون با واکسن خارجی مشارکت نخواهند کرد و به این نیروها هم توصیه کرده بود با محصول خارجی واکسینه نشوند. به نظر می رسد با اینکه هنوز زمان زیادی تا آغاز واکسیناسیون جمعی مردم ایران باقی است، مدافعان داروی امام کاظم، روغن بنفشه و از این دست مواضع خود را مستحکم می کنند. به خصوص که حالا امید گروهی از مردم که با تصور ورود واکسن کرونا از کره جنوبی نفسی به راحتی کشیده بودند هم کمرنگ شده. وزارت بهداشت تایید کرده که محموله وارداتی از سئول نه واکسن کرونا، که واکسن آنفولانزا است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، در مورد واکسن کرونا، با توجه به تخصص شما در حوزه سیاست‌گذاری کلان بهداشتی، از میان سه واکسن تایید شده فایزر، مدرنا و همینطور آکسفورد، آسترازنکا، شما کدام رو برای ایران مناسب تر میدونید؟ چرا و چگونه ایران میتونه تهیه بکنه این واکسن رو؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و سال نو میلادی رو تبریک میگم. سال خیلی خوبی مطرح کردین. در واقع ما میدونیم از لحاظ لوجستیک فایزر به درجه منفی 70 درجه نیاز داره، مدرنا به منفی 20 درجه یا همون درجه فریزر، و آکسفورد به منفی 4 تا 8 درجه یا همون درجه یخچال نیاز داره که میتونه تا 6 ماه هم دوام پیدا کنه. به خاطر از لحاظ لوجستیک قطعا واکسن آکسفورد مهم هست. از طرف دیگه مهمترین مسئله قیمت هست. ما میدونیم که برای واکسیناسیون هدف این هست که در گذشته میگفتن 70% مردم باید واکسینه بشن، در بررسی های جدید دیدن که 85% مردم باید واکسینه بشن، و اگر ما محدودیت بودجه داریم که اکثر کشورهای در حال توسعه مخصوصا ایران محدودیت بودجه داره، اگر ما بخوایم با بودجه محدودمون فقط 10% مردم براشون واکسن فایزر تهیه بشه، که ما میدونیم واکسن فایزر قیمتش 8 برابر واکسن آکسفورد هست، میتونیم به جای 10% 80% جامعه رو با واکسن آکسفورد با همون بودجه در واقع پوشش بدیم. میدونیم که تأثیر پذیری واکسن آکسفورد بین 70-90% هست که متوسط میشه 80%. پس اگه 80% مردم رو با 80% تأثیر پذیری پوشش بدیم، بهتره که فقط 10% مردم رو با پوشش 95%، یعنی در واقع عمل 9% جامعه رو پوشش میدیم. از طرف دیگه ما میدونیم که ایران 500 میلیون پوند پیش انگلستان داره و این بهترین فرصت هست که از همون بودجه که در واقع ایران داره و نمیتونه آزاد کنه براش واکسن تهیه کنه.
خب یک نکته دیگه در مورد همکاری ایران و کوبا هست برای تولید واکسن. کوبا از چه زمانی شروع کرده مسئله کشف و تست واکسن رو، و آیا اینکه مشخص شده که این نوع همکاری قراره که چگونه باشه؟
ما میدونیم که در واقع کوبا از لحاظ سیستم بهداشتی و درمانی در قاره آمریکا بسیار پیشرفته هست و خیلی از کشورهای آمریکای مرکزی و حتی جنوبی پزشکاشون رو یا در واقع میبرن کوبا آموزش میدن یا از کوبا اون پزشکا میان اونجا آموزش میدن و میدونیم که واکسن های زیادی رو تولید کرد و الان 8 تا از 12 تا واکسنی که در کوبا در واقع جز برنامه واکسیناسیون کشوری است خود کوبا تهیه کرده و به بیش از 40 کشور واکسن ارسال کرده، از جمله واکسن مننژیت و هپاتیت که ایران هم در گذشته باش همکاری داشته. به نظر من مشکلی نداره که ایران با کشوری مثل کوبا که در واقع در این زمینه تجربه زیادی داره همکاری داشته باشه، اما مسئله این هست که این نوع همکاری ها و نتیجهش ممکنه 6 ماه تا 9 ماه دیگه جواب بده و با توجه به این که در واقع شیوع همگیری در حال رشد هست و ما میدیم واکسن در واقع موتاسیون جدید باعث شده که 70% شدت بیماری‌زای افزایش پیدا کنه، به نظر اولین اولویت تهیه واکسن هست و پیشنهاد من واکسن آکسفورد.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
هم از شما تشکر.
اما کرونا کم بود، حالا آلودگی هوا هم به جان شهروندان ایران افتاده. با وجود وضع محدودیت‌های رفت آمد در بیشتر نقاط ایران، میزان آلودگی هوای تهران برای سومین روز پیاپی در بالاترین سطح هشدار و خطرناک برای همه گروه‌های سنی اعلام شد. پایتخت ایران البته تنها کلان شهر این کشور نیست که با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند. هر ساله با آغاز فصل‌های پاییز و زمستان و پدیده وارونگی هوا، سطح آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران با افزایشی ناگهانی روبرو می‌شود. امسال اما پای یک عامل دیگر هم در میان است: مازوت. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اعلام وضعیت قرمز در شماری از شهرهای ایران به دلیل آلودگی هوا، شیوع ویروس کرونا و مقررات منع رفت آمدهای شبانه در تهران و دیگر شهرهای ایران در هفته‌های گذشته هم نتوانسته از آلودگی هوا در این شهرها بکاهد. به غیر از تهران، هوای شهرهای اهواز، اصفهان، تبریز و قم هم در وضعیت ناسالمی قرار دارند. با رسیدن فصل زمستان و در همین ابتدا برای چند روز پیاپی هوای تهران برای همه گروه ها ناسالم بوده.
در پی افزایش غلظت آلایندگی هوا در یک هفته گذشته دو تا جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران تشکیل شده و با توجه به اینکه ما دیشب غلظت بالای 175 رو یعنی حدود 9 شب داشتیم، نشون دهنده این است که باید تدابیری رو اتخاذ بکنیم.
سازمان هواشناسی ایران نسبت به افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در طول 4 روز آینده در 9 کلان شهر پرجمعیت ایران هشدار داده. این سازمان از شهرهایی مانند تهران، اصفهان، کرج، قم، عراق، تبریز و مشهد به عنوان شهرهایی نام برد که احتمالاً هشدار قرمز درباره وضعیت آنها صادر می شود. هرچند در سالهای اخیر دود موتورسیکلت‌ها، خودروهای دیزلی و اتوبوس‌های فرسوده عامل آلودگی هوا در کلان شهرها عنوان می‌شد، اما این بار صحبت از آلودگی ناشی از سوخت مازوت یا نفت کوره است.
آنچه که الان علی‌رغم تعطیلی مدارس، کم شدن شدامت در سطح شهر تهران داریم، به دلیل استفاده بعضی از کارخانه‌ها از مازوت هست. این صحت داره؟
بله، اونی که من در جریان هستم اینه که نیروگاه ها در این فصل به خصوص با کاهش در واقع افت فشار خطوط لوله گاز و همچنین مصرف بالای مناطق مسکونی و در واقع شهری، ناچاران این تغییر ماهیت رو به سوختشون دارن.
ایران در فصل زمستان با کمبود شدید گاز مواجه است و برای جلوگیری از قطع شدن گاز بخش خانگی، تحویل آن به نیروگاه‌ها و بخش صنایع را کاهش می‌دهد. این بخش‌ها هم برای جبران کمبود گاز از مازوت که سوخت بسیار آلاینده است استفاده می‌کنند. این وضعیت هوای اطراف نیروگاه شازند عراق است که از سوخت مازوت استفاده می‌کند. تنها اما مسئله کمبود گاز در ایران در فصل زمستان نیست و به دلیل تحریم‌ها مقام‌های ایران نتوانستند مازوت تولیدی پالایشگاه‌ها را در خارج از کشور بفروشند و این موضوع باعث شده تا این سوخت آلاینده روی دست پالایشگاه‌ها بماند و در داخل مصرف شود. خانه نشینی مردم در زمستان امسال به دلیل همگیری ویروس کرونا هم مصرف خانگی گاز را به شدت افزایش داده، تا جایی که استاندار تهران به افزایش 20% میزان مصرف نسبت به سال قبل اشاره کرده. گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید این شهر طی سال جاری تنها 15 روز هوای پاک را تجربه کرده، آن هم در شرایطی که شیوع ویروس کرونا رفت و آمد خودروها در پایتخت را نسبت به سال گذشته کاهش داده. حالا به غیر از ویروس کرونا، سوخت مازوت هم بلای جان مردم در شهرها شده. شماری از اعضای شورای شهر گفتند که آلودگی هوا به خصوص آلودگی ناشی از مصرف مازوت میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را تا 6 برابر افزایش می‌دهد. از صحبت‌های مقام‌های ایران اینطور برمی‌آید که زمستان سختی در انتظار مردم است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
عبدالرحمن منیف را از خلاق‌ترین نویسندگان معاصر عرب می‌دانند. آثار او به بسیاری از زبان‌های جهان ترجمه و با استقبال منتقدان و خوانندگان روبرو شده. رمان پل ناتمام عبدالرحمن منیف به ترجمه محمد حزبایی به فارسی ترجمه شده. همراه هستیم برای صحبت در این رابطه با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، عبدالرحمن منیف چه کارنامه‌ای داره؟
او در سال 1933 در اردن متولد شده. البته پدر او شهروند عربستان سعودی بود، مادرش عراقی بود و به هم در واقع او رو گاهی نویسنده عربستان سعودی می نامند، اما به هر حال مهم نیست، یک نویسنده بسیار مهم عرب زبان هستش. بعد او در ابتدا در عراق درس حقوق خوند و بعد به دلیل اینکه در اعتراضات دانشجویی شرکت بسیار فعال داشت، اون از دانشگاه اخراج کردن. بعد رفت قاهره و بعد بالاخره رفت بلگراد. در اون موقع یوگسلاوی بود و اونجا در دانشکده حقوق و اقتصاد اونجا درس خوند و در تخصص به اصطلاح اقتصاد نفت و یک زندگی کاملا به عنوان یک متخصص داشت. برگشته یه مدتی در دوباره فعالیت سیاسی کرد و بعد هم رفت در سوریه و در به اصطلاح معادن نفت کار میکرد. و اما بعداً در سال او به هر حال از سال 1980، یعنی در 40 سالگی در واقع خودش رو وقف ادبیات کرد، از کارهای اقتصادی و نفتی کناره گیری کرد و به دلیل انتقاداتی که بر عربستان سعودی داشت، شهروندی عربستان سعودی هم از او سلب شد. مدت‌ها در تبعید زندگی میکرد در فرانسه و در دمشق در سوریه در سال 2004 درگذشت. او رو یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر عرب میدونن، در نسلی که به اصطلاح اینها آمدن و اون سرنوشت یا به اصطلاح موقعیت کشورهای نفتی رو، امارات و عربستان سعودی رو و ادبیات برکشیدن و این خیلی مهم هست که شناختی هم به ما میده و مشابهت هایی هم با ما داره. در آثار او معمولا دو تا عنصر بسیار مهم است. یک عنصر به اصطلاح حکومت ها و خاندان های قدرتمند هستند که به سرعت به اصطلاح ثروتمند میشن در اثر پول نفت، و بعد سرکوب سیاسی، زندانیان سیاسی، به اصطلاح خفقانی که بر مردم تحمیل میکنن و فقری که بر مردم تحمیل میکنن. یکی از رمانش که درباره یک زندان سیاسی هست خیلی مشهور شد و سبب شهرت بین المللی او شد.
آقای سرکوهی، خب شما به کارنامه نویسنده پرداختین، اما رمان پل ناتمام عبدالرحمن منیف چه داستانی داره و چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
می‌دونیم که منیف پیش از اون در یک پنجگانه‌ای به عنوان شهرهای نمک نوشته بود که به اصطلاح داستان نفت رو بسیار خوب توضیح داده. حالا این رمان که به عنوان پل ناتمام ترجمه شده، اسمش در واقع هست وقتی پل را رها کردیم. داستان یک سربازی هستش که به فرماندهانش و حکومتش به او خیانت می‌کنند. حالا این سرباز در نتیجه خیانت شکست خورده، سرباز شکست خورده هستش و در واقع در اینجا ما می‌بینیم که اما در این رمان پرسش‌های وجودی مطرح میشه و در این حال مسئله هویت مطرح میشه و این دو، یعنی این به اصطلاح هویت و پرسش‌های وجودی، در به خوبی به داستان برکشیده شده. دو بخش اعظم داستان در شخصیت اصلی راوی میگذره که در واقع همونطور گفتم یک سربازی هستش که انسان سرکشی است اما شکست خورده. درد انسان سرکشی که شکست خورده رو به خوبی در این کتاب و کابوس‌های او به خوبی تصویر کرده. انسان آسیب دیده‌ای که جستجو می‌کنه و حالا به اصطلاح رها شده. رمان در واقع یک تصویر بسیار زیبایی میده از مناسبات حاکم در جوامع عربی و پرسش‌های بزرگ انسان.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهیتون.
من از شما.
آغاز سال 2021 میلادی فصل تازه‌ای را در جغرافیای سیاسی اروپا و جهان رقم زد. با پایان 11 ماه دور انتقالی برگزیت، روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نهایی و اجرایی شد و از دیروز دو طرف محدودیت‌هایی را برای شهروندان و شرکت‌های طرف مقابل به اجرا گذاشتند که در حدود نیم قرن گذشته سابقه نداشته. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
بریتانیا، شهر لندن، پنجشنبه شب هفته گذشته. لحظه شماری برای آغاز سال جدید میلادی 2021 و البته آغاز تجربه زندگی در خارج از اتحادیه اروپا. برخلاف سالهای گذشته و به خاطر محدودیت‌های کرونایی، زنگ بیگ بن در سوت و کوری و غیاب رقص و پایکوبی باشکوه لندنی‌ها نوید سال نو و وداع با اروپا را داد. جدایی که گرچه کام خیلی ها را تلخ کرده، اما برای خلاص شدن از 4 سال بلا تکلیفی همانها هم ترجیح می دادند زودتر نهایی شود.
چند سال اول جدایی احتمالا سخت خواهد بود، اما فکر می کنم توافق خوبی انجام دادیم با اروپا و جدایی کار درستی بوده.
این ذهنیت که ما با جدایی از قاره بزرگ اروپا موفق‌تر می تونیم عمل کنیم فکر می کنم کمی احمقانه است.
نخست وزیر بریتانیا اما نگرشی متفاوت دارد. بوریس جانسون در پیام سال نو خطاب به مردم کشورش جدایی از اروپا را با قاطعیت به عنوان یک رویداد تاریخی و سرآغاز دورانی تازه همراه با شکوفایی و موفقیت دانست.
ما آزادی و استقلالمان را در دست گرفتیم و سرنوشتمان دیگر به خودمان بستگی دارد. من فکر می‌کنم به صورت غریزی پادشاهی متحده بریتانیا، انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی متحد خواهند ماند و برای بیان ارزش‌های پادشاهی متحده در جهان با اتحاد همکاری خواهند کرد.
اما اتحاد مورد اشاره آقای جانسون حالا به نظر کمی خوشبینانه می آید. با اجرایی شدن برگزیت بسیاری از شهروندان اسکاتلند بار دیگر به فکر جدایی از بریتانیا افتادند. نیکولا استراجن، وزیر اول اسکاتلند و یکی از مخالفان برگزیت، پیشتر هم به دولت مرکزی بریتانیا هشدار داده بود که پس از برگزیت برگزاری همه پرسی دوم استقلال اسکاتلند را پیگیری خواهد کرد. نخستین روز جدایی از اتحادیه اروپا شاید بیش از هر کس دیگری برای این رانندگان تریلی پشت مرز فرانسه در بندر دوور انگلستان محسوس باشد. معطلی کاغذبازی و نشان دادن مجوز برای ورود به اتحادیه اروپا از طریق خاک فرانسه. پیمان تجارت پس برگزیت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا به دنبال 4 سال بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در بریتانیا به دست آمد. از استعفا آمدن و رفتن نخست وزیرها تا نزاع و جدال طرفداران و مخالفان خروج از اروپا. دوران پردست‌اندازی که بعد از اقدام غافلگیر کننده مردم بریتانیا در همه پرسی سال 2016 شکل گرفت. رأی آری به جدایی از اتحادیه اروپا یا برگزیت. در سال گذشته میلادی بسیاری از صاحبان کسب و کار در بریتانیا جدا از استرس زیان اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا، نگران معرفی تعرفه‌های جدید برای صادرات و واردات کالا از بریتانیا به اروپا و برعکس بودند. تهدیدهای مکرر بوریس جانسون به جدایی از اروپا بدون هیچ پیمان تجاری به رفع این نگرانی‌ها کمک نمی‌کرد. پیمان تجاری بین بریتانیا و اروپا با اینکه تعرفه‌ای برای واردات و صادرات دو طرف به همراه ندارد، اما همچنان بریتانیا را موظف می‌کند که برای صادرات کالا به بزرگترین بازارش یعنی اتحادیه اروپا استاندارد های این قاره را رعایت و برای آنها گواهی کسب کند. امریکا بریتانیایی ها را همچنان در زمینه تجاری تا حدی به قوانین اتحادیه اروپا وابسته می کند. اما شاید بزرگترین برد برای بوریس جانسون استقلال بر سر قوانین پذیرش مهاجر باشد. بریتانیا از این پس برای پذیرش درخواست اقامت بین اروپایی و غیر اروپایی تفاوتی قائل نمی شود. از حالا به بعد شهروندان سایر کشورها به جز جمهوری ایرلند برای کسب اجازه اقامت در بریتانیا باید بر اساس یک شیوه جدید امتیاز لازم را به دست آورند. سیستمی که بر اساس مهارت‌های مورد نیاز بریتانیا، دانش زبان انگلیسی متقاضیان و میزان درآمد به آنها امتیاز می‌دهد. وضعیت بریتانیایی‌های متقاضی کار و اقامت در 27 کشور عضو اتحادیه هم کم و بیش مشابه است و باید برای اقامت‌های بیش از 6 ماه ویزا و بیمه مسافرتی دریافت کرده و البته پاسپورت معتبر هم در دست داشته باشه. باشند. هنوز برای قضاوت کامل در مورد پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زود است و هنوز نمی شود گفت که کدام طرف بازنده یا برنده برگزیت است. تا اینجای کار اما آنچه مشخص است، شهروندان بریتانیایی حق زندگی و کار آزادانه در 27 کشور اتحادیه اروپا را از دست دادند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا از لندن همراه ماست. خانم طبری، بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحادیه اروپا، پنجشنبه 11 دی ماه ساعت 11 شب به وقت لندن به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. این خروج از اتحادیه پس از 11 ماه دوران انتقالی تکمیل شد. در این دوران انتقال چقدر اون چالش‌ها و موانع برطرف شدند؟
خیلی کم به نظر من، برای اینکه نمیدونستن، بیزنس ها نمیدونستن که آیا قراردادی گرفته خواهد شد، این قرارداد چه خواهد بود، چه کارهایی باید بکنن، آیا کالاهاشون قرار ترخیص شه در مرز، آیا قرار نیست ترخیص شه. بنابراین اونطور که باید و شاید اون آمادگی کامل وجود نداشت تا وقتی که فهمیدن قرارداد با اتحادیه اروپا چیست. ولی با این حال میتونم بگم که یک مقدار تدارکات مقدماتی انجام شده بوده و یه مقداری شاید دیگه به درد نمیخوره، چون اگر بریتانیا بدون هیچ معامله میامد بیرون، خب خیلی برای رفت آمد کالا در بین بریتانیا و اتحادیه اروپا دشواری به وجود میامد. ولی حالا با این قراردادی که گرفته شده، کالا میتونه بدون گمرک بین دو کشور رفت آمد بکنه. تنها چیزی که هست اینه که خب مثلا قراردادی که خانم می نخست وزیر سابق بریتانیا میخواست ببنده، بریتانیا رو در حوزه گمرکی اتحادیه اروپا نگه میداشت، در نتیجه اصلا ترخیص کالا در مرز معنی نمیداد. ولی الان به خاطر اینکه استانداردها با اروپا یکی نیست و بریتانیا در حوزه گمرکی باقی نمونده، باید کاغذهای داشته باشه که اون کاغذها چک بشه در مرز. ولی میخوام بگم که از حالا شروع کردن به این که از نظر با تکنولوژی به اصطلاح یه کاری بکنن که این کاغذها در این به اصطلاح مدارک در مرز دیده نشه. یک بارکدای میذارن روی کامیونا که این بارکدا نشون میده که کاغذاشون درسته، ولی خب همه این رو ندارن فعلا و ولی رفته رفته این به دست درست میشه و خیلی عبور و مرور آسونتر میشه. ولی تا چند هفته، شاید تا چند ماه، ما شاهد به اصطلاح صفای طولانی در مرز دوور و در مرز کاله و حتی در مرز بین انگلستان و ایرلند خواهیم بود، برای اینکه ایرلند جزو اتحادیه اروپا باقی مونده.
خانم طبری، در این دورانی که بریتانیا عضو اتحادیه بودش، چقدر این کشور به اتحادیه متکی بود و چقدر اتحادیه از حضور این کشور در این اتحادیه اروپا سود برد؟
ببینید، به نظر من، چون من کسی هستم که طرفدار موندن اتحادیه اروپا، موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودم، بنابراین شما از کسی دیگه ای سوال کنین ممکنه نظر دیگه ای داشته باشه، ولی نظر من این استش که بریتانیا و اروپا به طور مساوی از همدیگه استفاده کردند و بهره بردند. ببینید، خانم تاچر یک قرارداد خیلی خوبی تونست از اروپا بگیره که خیلی به نفع بریتانیا شد. یک پولی رو که میباست بریتانیا بده، به خاطر اینکه بریتانیا کشور کشاورزی نبود، اون پول رو کم کردش، بهش میگن ریبیت، پول رو اتحادیه اروپا به بریتانیا میداد. بنابراین دائم در حال مذاکره بودن برای اینکه به اصطلاح یه تعادل به وجود بیاد در استفاده از هم دیگه. ولی مسئله برگزیت به نظر من با یک مقداری به اصطلاح اغراق در اینکه چرا بریتانیا حاکمیت خودش رو نداره، این اصلا مسئله بیمعنیه، چون شما اصلا وقتی قرارداد میبندین، قرارداد یک معامله است، شما میدین میگیرین و هیچ کشوری حاضر نیست که کمتر بگیره بیشتر بده. برابر این همیشه در حال مذاکره هستن، همیشه در حال ایجاد تعادل هستن. الانم که بریتانیا از اتحادیه اروپا اومده، بخش سرویس و مالی بریتانیا که 80% اقتصاد بریتانیا رو تشکیل میده، و میخوام بگم همین یکی از موارد اختلاف بریتانیا با اتحادیه اروپا بوده، حالا راجع به اون بعدا صحبت میکنیم. ولی الان بخش مالی و بانکی بریتانیا خیلی نگران و ناراحت هستش و دولت قول داده که با اروپا در مورد این به یه توافق جدید برسه. و بسیار مسائل دیگه هستش که در حال مذاکره خواهد بود. یعنی شما تا سالها میتونید بپرسید که این مذاکرات در چه مرحله ایه. بریتانیا حالا با اتحادیه اروپا مذاکره خواهد داشت و این مذاکرات بر سر مسئله آموزش، بر سر مسائل بانکی، بر سر مسائل سرویس که بریتانیا یکی از مهمترین کشوراست در مورد مرکز بودن مسائل بانکی بله. و سرویس و قانون. ببینید چین، بریتانیا ششمین صادر کننده به چین هستش. چین بسیاری از قراردادهای مالیش در بریتانیا است. یک اقتصاد بزرگ دنیا، به طور مثال بخوام بگم. خیلی از پولها، خیلی از سرمایه های
سپاسگزارم خانم طوری، فرصت بیشتر نداریم، در روزهای آینده باز هم مزاحمتون خواهیم شد. ممنون از همراهیتون. حسن رسولی دبیر کمیته تشکیلات بازی‌های آسیایی 1974 تهران درگذشت. مردی که درخواست رسمی ایران را برای میزبانی بازی‌های المپیک 1980 اعلام کرده بود. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، از جایگاه آقای رسولی در تاریخ ورزش ایران برامون بگو.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. جایگاهی استثنایی و کم نظیر، نه اینکه از دنیا رفته باشین. این رو میگیم، مراجعه به وبسایت رادیو فردا نشون میده که چقدر گزارش درباره خدمات او به ورزش ایران منتشر شده و حتی کارهایی رو انجام داده که در سطح جهانی کم نظیر و تاریخ ساز بوده، از جمله حضور چین در بازی‌های آسیایی تهران بعد از 2 دهه دوری از میادین رسمی، به خاطر اینکه اصلا از کمیته بین‌المللی المپیک اونا کناره گیری کرده بودن و کشورهای بسیاری مخالف بازگشت چین برسه ورزش بودن. ایران در واقع، خود آقای رسولی که در انگلستان تحصیل کرده بود و مناسبات بین المللی بسیار خوبی داشت، با لورد کینانین رئیس IOC ملاقات کرد، با فدراسیون های جهانی مختلف از فیفا تا شمشیربازی و وزنه‌برداری جلسات مجزا گذاشت، بالاخره رضایت اونها رو گرفت که چین بیاد. بعد جالبه که در لحظات آخرم وزارت ورزش چین میگفت که ما فقط 8 تا رو مجوز گرفتیم، آقای رسولی میگه 11 تا، او بهتر از ما میدونه. و دقیقا صحبت رسولی درست بود و چینی ها اومدن. طنز روزگار اینه که، طنز سیاه روزگار برای ایران، برای ما ایرانی ها اینه که ایران چین رو میاره به بازی های آسیایی، دوره بعد به خاطر وقوع انقلاب خود ایران در بازی های آسیایی نیست و چین هست. آقای رسولی در دورانی که این فعالیت‌ها رو انجام می‌داد و در سطح ورزش جهان بسیار شناخته شده بود، کاری که او انجام داد برای چینی‌ها رو مشابه دیپلماسی پینگ پونگ که بین آمریکا و چین رقم خورد برآورد می‌کردن. رسانه‌های ورزشی به خاطر اینکه عمدتاً گرایش چپ داشتن منعکس نمی‌کردن و حتی دیدگاه مثبتی نسبت به میزبانی‌ها و موفقیت‌های بین‌المللی نداشتن و متأسفانه در ماه‌های پایانی دوران حکومت پهلوی، در دوران دولت آقای ازهاری، جزو کسایی بود که بازداشت شد، هیچ بدون اینکه هیچ تخلفی مرتکب شده باشه. علتش هم باز همون رویکرد غیر مثبت، رویکرد منفی به میزبانی‌های موفق ایران و موفقیت‌های ورزشی بود. از جمله کسایی بود که بازداشت شد و بعد از انقلاب هم بهش نمی‌پرداختن، درباره‌اش نمی‌نوشتن، چون موفقیت‌هاش مربوط به دوران حکومت پیشین بود و متاسفانه در سکوت از دنیا رفت. گفته شده که طبق اونچه که آقای ابراهیم افشار نوشته، در ایران از دنیا رفته.
خب مهدی، بریم سراغ سایر خبرها. دستور قوه قضاییه برای مصادره و حراج ساختمان فدراسیون فوتبال ایران چند روزیه که خبرساز بوده. در این رابطه بهمون میگی آخرین خبرها چیه؟
موفق شده که سازمان 60 حکم قوه قضاییه رو بگیره، مزایده ساختمان فدراسیون و فروش اون به بالاترین قیمت. فدراسیون هم میگه که ما شکایت کردیم برای استیناف ولی متاسفانه رسیدگی نشده، ولی مشخصا حکمو گرفتن. بعد با پیگیری دولت قرار شده که فعلا 60 دست نگه داره، فرصت بده تا یه مدت دیگه، ولی افکار عمومی واکنش خاصی نشون نداده. یعنی به نظر نمیرسه کسی ناراحت شده باشه که این ساختمون رو بخوان حراج کنن. افرادی که اونجا هستن به هر حال مسبب مشکلات فوتبال ایرانن و همین الان هم دارن سازماندهی میکنن برای انتخابات بعدی و حتی به طنز دیدم که جاهایی نوشتن اون ساختمون رو چه بهتر که بگیرن به جاش درمانگاه در واقع تأسیس کنن که خیلی برای جامعه مفیدتره. به هر حال از جمله مشکلات فدراسیونیه که ساختمونش هم نمیتونه حفظ کنه اما داعیه میزبانی جام ملت‌های آسیا.
بله بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه همشهری گزارشی داره با این تیتر: آسمان شهرها سیاه‌تر می‌شود. این گزارش مربوط است به آلودگی هوا در تهران و چند کلان شهر دیگر از جمله اصفهان، عراق و تبریز و همچنین مشهد و قم که گزارش‌های مبنی بر وخیم‌تر شدن وضعیت آلودگی هوا در این شهرها منتشر شده. در اصفهان چند روز تعطیل اعلام شد پشت سر هم به دلیل آلودگی هوا و در تهران هم وضعیت قرمز شد، اما مقام های مسئول از تعطیلی شهر تهران در واقع امتناع کردند. روزنامه همشهری در این گزارش نوشته که مردم در این کلان شهرها از جمله در شهر تهران حالا دیگه نه راه پیش دارن نه راه پس. اگر سالهای گذشته وضعیت آلودگی به مرز هشدار می رسید و مرز قرمز می رسید، مردم دست کم بخشیشون به شهرهای دیگر، به مناطق اطراف تهران و همچنین استانهای دیگر سفر می کردن. اما این روزنامه نوشته که حالا با وضعیت بحرانی هوا و از طرفی وضعیت وخیم شیوع کرونا نه راه پیش داریم نه راه پس، نمیتونیم سفر بریم، نمیتونیم از تهران یا کلان شهرها دور بشیم و نمیتونیم در اونجا بمونیم به دلیل وضعیت آلودگی هوا و آلاینده ها به گفته مقام های مسئول رو به افزایش هست، اگرچه در انتظار این هستند مقام ها که باران یا بادی بیاید و وضعیت آلودگی هوا رو بهتر بکنه، یعنی به کاهش بده و بتونن این دوره رو بگذرونن. یک نکته که در روزنامه همشهری برش تأکید شده وضعیت سوخت مازوت هست که این روزنامه نوشته که دلیل آلودگی هوای تهران و کلان شهرها در این روزها استفاده از این سوخت در نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها عنوان شده. البته به نوشته همشهری مقام‌های مسئول حرف‌های متناقضی می‌زنند. برخی مقام‌هایی که مربوط به امور نیروگاه‌ها هستند یا مسئول این کارخانه‌ها هستند تأکید می‌کنند که از مازوت استفاده نکردند، اما مقام‌های محیط زیست به صراحت این موضوع رو تایید کردند. دلیل اصلی این تفاوت سوخت و تبدیل سوخت گاز به مازوت هم کمبود گاز اعلام شده که بخشی از گاز هم صادر میشه این روزها. اما روزنامه دیگری که امروز گزارش مهم و قابل توجهی داره نسیم خوزستان هست: حقوق‌ها بخور و نمیرس. در این گزارش رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان تأکید کرده که کارگران در این استان که اتفاقا استانی است که کارگری هست و بسیاری از مردم در این استان از طریق کارگری امرار معاش میکنن، مجبورن مایحتاج خودشون رو قسطی بخرن. به این دلیل که ایشون گفته حداقل حقوقی که کسی بتونه در استان خوزستان زندگی بکنه 8 میلیون تومان هست، ولی حقوقی که پرداخت میشه در عمل حدود 3 میلیون خورده ای هست. علاوه بر این ایشون تاکید کرده که این مبلغی که پرداخت میشه که حداقل هم هست، باز بسیار از کارخانه ها و شرکت ها رو در زمان مشخص پرداخت نمی کنن و کارگران در استان خوزستان وضعیت وخیمی دارن به حدی که مجبورن حتی نان و سایر مایحتاج روزانه خودشون رو به شکل قسطی خریداری کنن.
سپاسگزار که در این صبح روز شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می کنم. روز خوش.